وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
قول و غزل. به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلامی چو بوی خوش آشنایی. چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو، جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو. مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو، جهان پر فتنه خواهد شد از این چشم و از آن ابرو. غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مستی نگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابرو. هلالی شد تنم زین غم که با طغرای ابرویش که باشد مه که بنماید ز طاق آسمان ابرو. رقیبان غافل و ما را از آن چشم و جبین هر دم هزاران گونه پیغام است و حاجب در میان ابرو. روان گوشگیران را جبینش طرف گلزاری است که بر طرف چمنزارش همین گردد چمان ابرو. دگر حور و پری را کس نگوید با چنین حسنی که این را این چنین چشم است و آن را آن چنان ابرو. تو کافر دل نمی بندی نقاب زلف، می ترسم که محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو. اگرچه مرغ زیرک بود حافظ در هواداری، به تیر غمزه صیدش کرد چشم آن کمان ابرو. میگوید از چشم و دیدگان من خون میچکد، خون روان است از قوت پنجه عشق آن یار خمیده ابروان. عالم از افسون چشم و ابروی او گرفتار مهنت ها خواهد شد. ترک کرایه از یار و شاهد و محبوب زیباست، بنده و برده چشم آن زیبا روی هستم که در مستی چون به خواب ناز و خوش فرو رود، چهرهش گلزاری پر نقش و نگار است و ابروان وی در آن گلستان سایبانی مشک فام. هلالی هلال گونه است، طغرای ابرو نقش کمانی ابرو. میگوید پیکرم از این اندوه مانند ماه یک شبه لاغر و نزار شده است، زیرا با جلوه نقش ابروی یار ماه آسمان را نرسد که از سقف فلک گوشه ابرو نشان دهد و دعوی همسری و مقابله کند. حاجب به معنی پرده دار است. میگوید نگهبانان بی خبرند و هر نفس هر دم از چشم و پیشانی یار محبوب هزاران پیغام می رسد و در این میانه پرده دار و پیام رسان ابروان اوست. جبین به معنی پیشانی است. پیشانی یار برای جان گوش نشینان کوی محبت گلستانی تازه و نیکوست که بر کنار یاسمنزار رخسارش ابروان او به ناز و زیبایی در حرکتند. بعد میگوید کسی با جمال آنچنانی یار زیبای من از این به بعد نخواهد گفت که حور و پری، زنان سیه چشم بهشتی، فرشتگان و پریان بهشت را چشم و ابروان زیباست. نقاب زلف روی پوش گیسو، تو که چون کافران رحمی به دل نداری، رو پوش گیسو بر چهره نمی آویزی و ابرو نشان می دهی و من یقین دارم که محراب ابروی دلجوی تو قبله مرا تغییر خواهد داد و سبب می شود که به سوی آن نماز بگذارم. تیر غمزه ناوک ناز و کرشمه. اگرچه حافظ مرغ هوشیاری بود، ولی چشم یار هلال ابرو با ناوک ناز و کرشمه به دوستداری و هواخواهی او شکار خود را به چنگ آورد. به پایان فرصت برنامه رسیدیم. زبان خداحافظ است. تا برنامه دیگر و غزلی دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
زبان فارسی نامت بلند آیین سخن. به جای کلمه بیگانه استوپ بگوییم ایست. علاوه بر کلمه ایست می توانیم از واژه‌های ایستاندن، نگاه داشتن، بند آوردن و توقف نیز استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
زمانی که من و تو یادمون هم نیست، این رادیو هم خونه احساسمون میشد. ما با صدای پاک و بی تصویر خو کردیم، وقتی نفس گنجینه تصویرها میشد. میشد برای لحظه از درد خالی شد، با چشم بسته وارث حس خیالی شد. میشد برای آرزو تان جهان جنگی، وقتی صدا یادآور هر احتمالی شد. از جنوب هرمزگان تا تراوت گیلان، از محبت زابان تا بهار کردستان، هم صدا با هم رنگیم جاودان بمان ایران، تا جهان بداند که روح و جان ما همه راه ها پر از بنبست و تشمیشه. با هر تپش میشه خدا رو باز مهمون کرد. آخه خدا هر وقت ابری شد هوای ما، از رحمتش گفت و زمین رو غرق بارون کرد. میشه تو اوج سختی و فکرای آلوده دنبال آرامش واسه دل واپسی ها بود، این همون روزای جنگی که تو این دنیا تنها صدای رادیو آرامش ما بود. از جنوب هرمزگان تا تراوت گیلان، از محبت زابان تا بهار کردستان، هم صدا و هم رنگیم جاودان بمان ایران، تا جهان بداند که روح جان من ایران.
ایران را بشنویم.
رنگ خدایی بگیری، رنگ خدایی بگیری. و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. با برنامه برنگ خدا در خدمتون هستیم و خدا رو سپاسگزارم که این توفیق نصیبمون شده. امیدوارم ما رو همراهی بفرمایید. برنامه برنگ خدا برنامه است برای انس با قرآن و امیدوارم که از این برنامه رهتوشه برای زندگی داشته باشید. سر وقت سوره مبارکه آل عمران آیه 55 تلاوت استاد شهاد انور. داستان راجع به حضرت عیسی است. اگه در محضر قرآن هستید سوره مبارکه آل عمران آیه 55 رو باز بکنید، با همین آیات رو بشنویم، توضیحاتی هم خدمتتون عرض خواهم کرد.
اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي.
الله اکبر. این برمیگرده به داستان حضرت عیسی. همونطور که میدونید یک تفاوت عمده هست بین مسلمانان در قد نگاه قرآن و نگاه مسیحیت. در نگاه مسیحیت اومده که عیسی به صلیب کشیده شد و خب داستانهای مفصلی بر اون داره. در نگاه قرآن این نیست، عیسی به صلیب کشیده نشد، ولیکن شبه له، یعنی بر اونها اشتباه فکرن، یکی دیگر اشتباهی گرفتن. اما خب بر سر عیسی چه آمد؟ تو این قسمت جزء اشتراکاته، یعنی مشترک بین مسیحیت و قرآن، و اونم اینه که حضرت عیسی به آسمان عروج کرد. این داستان عروج هم خیلی داستان داره، یعنی یکی از مواردی است که ما در قرآن می‌بینیم، در خود دنیای مسیحیت در تورات هم هست. مثلا ادریس نبی یا خنوخ هم به آسمان عروج کرد، این تعبیری که در قرآن هم هست و در اونجا ذکر شده، یعنی از ادریس جزء پیامبران است که به معراج رفته، به عروج رفته. عیسی نبی هم همینطور، یعنی خداوند او را برگرفت. اذ قال الله یا عیسی اینی متوفیق و رافعک الی، ما تو رو دریافت میکنیم. حالا توفا در اینجا به معنای موت و برخی به معنای برگرفتن، یعنی تو رو بر میگیریم و به سوی خودمون میاریم بالا، یعنی رفعت میدیم. و مطهر رو کمن الذین کفر، و تو رو از کسانی که کافر شدن پاک میکنن.
و رافعک الی ويطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة.
الله اکبر. یه نکته خیلی قشنگ است. ببینید حرف حق، کلام حق هیچ وقت از بین نمیره. ممکنه ماه مدتی پشت ابر بمونه، اما بالاخره ماه درخشنده است. یه تعبیری هست مولانا میگه مه فشاند نور و سگ او او کند، هر کسی بر تینت خود میتند. ماه طبیعتش درخشندگی است، ماه تابان، خورشید فروزان، اینا کارشونو میکنن. حالا اگه کسی یه مدت بیاد چه میدونم با دستش جلو چش خودشو بگیره، جلو چش دیگران رو بگیره، یا چه میدونم گرد و غباری پدید بیاد، یا ابری بیاد جلوی ماه و خورشید رو بگیره، آیا ماه و خورشید رو از تابندگی و از اون فروزان بودن، از اون درخشندگی در واقع میتونن بگیرن، یا اینکه نه یه مدت فقط میتونن مثلا مانع رسیدن باشن؟ و جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه، یعنی برد با حق. از گفتن کلمه حق نترسیم و نه هراسیم. حق همیشه ارزش خودش رو داره. حق هم چیز پیچیده ای نیست. حق اون چیزی است که اگر در هر جا ببرید و در هر جا عرض بکنید همه او رو میفهمن و درک میکنن و بر سر میگن.
ثم الی مرجعكم فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا و ما لهم من ناصرین. صوت رفتیم یاد
فاما الذين كفروا. حالا اون قسمتش من بگم، ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون. یکی از مفاهیمی که قرآن خیلی روش وایساده، وای این مفهوم خیلی مهمه، من فکر میکنم حلقه مفقوده زمان ما این مفهومه، حلقه مفقوده جامعه ما این مفهومه. به نظر میاد ما خیلی معاد رو باور نداریم، ما حتی گمان نداریم بعضن به معاد. یه تعبیری در قرآن هست که یظنوا انهم الا یظن انهم مبعوثون، اینا فکر گمان میکردن که مبعوث میشن. یعنی فکر این که به هر حال ما بالاخره یه جا باید پاسخگو باشیم خیلی رفتار ما رو کنترل میکنه. شما نگاه بکنید سهم عمده از اتفاقاتی که رخ میده در هر جا فرقی نمیکنه، چه در جامعه چه در مسئولین، به نظر میاد برخی واقعا باور ندارن یا شوخی گرفتن یا توجه ندارن که آقا یه روز باید جواب پس بدیم، از تک تک رفتارمون باید جواب پس بدیم. این خیلی مسئله مهمیه. خدا میفهمه ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون. باز میگردید سمت ما و اون وقت من براتون حکم میکنم که در رابطه چه چیزی اختلاف میکردید. اما داستان اونجا اینطوریه دیگه، وقتی که روز دادرسی برپا میشه که گاهی دادرسی در همین دنیا هم خواهد بود، این رو در نظر بگیرید، وقتی روز دادرسی برپا میشه دیگه هیچ راه بازگشتی نیست. فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره. این تعبیر في الدنيا شو دقت کنید، او کسایی که اهل کفرن، فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره، هم در دنیا هم در آخرت اینها رو عذاب شدید میکنیم. و ما لهم من ناصرین، هیچ کی هوا اینا رو نخواهد داشت.
و اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين.
اما اون کسایی که اهل ایمانن، اون کسایی که باور به حقیقت و راستی و درستی دارن، اون کسایی که برای کاراشون حساب کتاب دارن، مراقبن چگونه رفتار کنه. و عمل الصالحات، عمل صالح یعنی رفتار شایسته. رفتار شایسته میدونی یعنی چی؟ یعنی بفهمی کجا چه حرفی رو باید بزنی، بفهمی کجا چی کار باید بکنی، بفهمی کجا باید سکوت کنی، بفهمی کجا باید فریاد بکشی، بفهمی که چی کار باید بکنی. الان وقت درسه، الان وقت استراحته، الان وقت خواب، الان وقت کار، الان وقت چیه. این موقعیت شناسی و سنجیده رفتار کردن، این عمل صالح. خب اینا پاداششون رو میگیرن، یعنی اینها نتیجه میگیرن. فیوفیهم اجورا. بعد این رو دقت کنید، خدا با ظالمین نیست، خدا ظالمین رو دوست نداره در هر جا و هر مکانی که باشن، هر کاری که انجام میدن. والله لا يحب الظالمین.
ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل
الله. خدا به پیامبر فرمود ذلک نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم. این چی که تلاوت میشه بر پیامبر، یعنی اون چیزی که خدا میخونه و میگه، از نشانه هاست، از ذکر پر حکمت، یاداوریه. نمیدونم ما برخورد ذکری با قرآن داریم یا نه. ممکنه دی بگم برخورد ذکری یعنی چی؟ یعنی که مثلا دو تا آیه قرآن بخونیم یه بگیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خب این ذکریه؟ نه نه، این لزوما این نیست. این خوبه، من که بگم بده، اما این نیست. ذکر یعنی متوجه بشی، یعنی وقتی که میخوای یه کاری انجام بدی یه مرتبه یکی از همین آیات قرآن همچین بنا رو پس یقتو بگیره، میگه های حواست هست داری چیکار میکنی. در ادامه یه بحثی رو مطرح میکنه در رابطه با عیسی. خب یکی از بحثایی که مطرح میشونه گفتن که آخه چجوری میشه عیسی به دنیا اومده باشه بدون پدر؟ این نظام خلقت همیشه زوج و فرد دیگه، نر و ماده است. توالد و تناسل در همه جا وجود داره. چجوری میشه این؟ ببینید در دایره استدلال این چنینی بله منم با شما موافقم، واقعا چجور نه امکانش نیست. اما در دایره اعتقادی و وقتی وارد شما یک منظومه فکری میشی، اینها دیگه چیزی نداره. مثل اینکه شما وقتی خودت رو با یه خدایی مواجه میبینی که میگه کن فیکون، یعنی یه چیزی رو از عدم به وجود میاره، خب حالا خدا خواسته اینطوری میشه دیگه. من خاطرم از یه موقع ادهی میگستندان میکنم، گفتن آخه چطور حضرت نو مثلا 950 سال نبوتش یا مثلا انقدر خورده طول عمر داشته، چرا مثلا از دنیا نرفته؟ خواه اگه خدا بخواد، خدا میخواد، یعنی کسی خدا رو قبول داره، خواه اگه خدا بخواد بله اتفاق میفته دیگه، چیز پیچیده ای نیست. درباره عیسی هم همینه، این مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم. میگه راجب عیسی شک میکنید، مثلا میگه که چطور بدون پدر به دنیا اومده؟ خب آدم چی؟ راجب آدم بگید، اون که نه پدر داشت نه مادر، خدا چجوری اونو به وجود آورد؟ خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون.
خلقه من تراب ثم
الله يا
ابو انور الحق من ربك فلا تكن من الممترين.
خدایی که آدم را از خاک آفرید، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. اگر ما یه همچین خدایی رو پذیرفتیم که به اشاره او، که به فرمایش او، که به اراده او، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یه چیزی از عدم به وجود میاد که دیگه مثلا راجع به این سوال کردن خیلی مفهومی نداره. این سوال مال زمانیه که ما ایمان نداریم. بله در دایره بی ایمانی شما میتونید وارد شک بشید، سوال کنید این حرف، اما وقتی که منظومه الهی رو پذیرفتید دیگه چیزی نداره دیگه، یعنی پذیرفتید این خدا رو. الحق من ربك، حق از جانب پروردگارت، فلا تکن من الممترین، از تردید کنندگان مباشید.
فمن حاجك فيه من بعد ما جاء فقل تعالوا ندعو